مادر دختری چوپان بود. روزا دختر کوچیکش رو پشتش میبست و دنبال گوسفندا به دشت و کوه میرفت. یه روز گرگ به گوسفندا حمله میکنه و یکی از براها رو با خودش میبره. زن چوپان دختر کوچیکش رو از پشتش باز میکنه و روی سنگی میذاره و با چوب دستی دنبال گرگ میدوه. اون تا اونجا که میتونه از کوه بالا میره ولی دیگه گم میشه. کسی دیگه مادر چوپان قصه رو ندید. دختر کوچیک رو چوپانای دیگه پیدا میکنن. دختر بزرگ میشه. توی کوه و دشت به دنبال مادرش میگرده تا اثری ازش پیدا کنه. گلای ریز و زرد میبینه که از جای پای مادرش روش کردن. اونا رو میچینه و بو میکنه. گلا بوی مادرش رو میدن. دلش رو به بوی مادرش خوش میکنه. این میشه کار همیشگیش که اون گلا رو بچینه و خوش کنه. بعدش ببره بازار و به عطارا بفروشه. عطارا اون رو به مریض میدادن. مریضا هم از اون میخوردن و خوب میشدن. روزی عطار ازش میپرسه دختر جان اسم این گلا چیه؟ دختر بی این که فکر کنه خیلی سریع میگه گل بومادران. این روایت هوشنگ مرادی کرمانی از یک گیاه محبوب و متداول دارویی با اسم قشنگ بومادرانه که توی کتاب نتر و نخوش داستانش رو تعریف کرده. یه روایت دیگه هم از این داستان هست که دختر قصه توی این روایت بزرگ شده، خوشگل شده، هنرهای مختلفی رو از مادر کدبانوش یاد گرفته. اما مادرش با گذر زمان روز به روز زردتر و نحیفتر و ضعیفتر می شده. تا اینکه یه شب همونطوری که توی رخت خواب افتاده بود به دخترش میگه مادر جان دیگه موقعیه که من بشم یه درخت گل و گلای خوشبو و قشنگ بدم. دختر گفت آخه درخت گل رو که میکارن. مادرم گفت من هم تو همین فکرم، میخوام همونطوری که تخم گل رو توی زمین میکارن و سبز میشه و گل میده، منم برم زیر زمین تا گل بدم. جاش رو هم به تو نشون میدم که گاهی به اونجا بیای و ببینی که اونجا جایی که من خوابیدم شاخه های گل زرد قشنگی بیرون اومده و عطرش هوا رو پر کرده. بهت قول میدم که وقتی اون گلا رو ببینی خوشت بیاد و کیف کنی و وقتی اون رو بو کنی بوی من مادرت رو بشنوی. اتفاقا روزی از روزای بهار چند سال بعد که دختر سر خاک مادرش رفت، دید یه شاخه گل ظریف و تر و تازه از خاک مادر سر برآورده. وقتی اون رو بو کرد دید بوی مادرش رو میده. فهمید بعد از مدت ها انتظار مادرش شاخه گلی شده و همونطور که چند سال پیش به اون قول داد از خاک بیرون اومده. دختر شاخه گل رو چید و آورد خونه و از اون روز بود که مردم آبادی فهمیدن گل بومادران چجور گلیه. در واقع سرشاخه های گل بومادران ویژگی های مختلفی داره و در بعضی زمان ها به عنوان تبر گیاهی ازش استفاده میشه. ویژگی اصلی اون اما بندووردن خونه. به خاطر همین جنبه زندگی بخشیش این گل همیشه در طول تاریخ گیاه خوشنامی بوده. به خصوص از این نظر که بر اساس یه سنت قدیمی توی طب سنتی اون رو به زنای حامله به وقت وضع حمل میخوروندن تا خونریزی زیاد مرگ مادر رو در پی نداشته باشه. این همون رمز نمادین ریشه و دلیل اسمگذاری بومادرانه که جنبه عاطفی اون رو توی درمانگری نشون میده.
دلم گرفته مادرم، دلم گرفته مادرم، کجا سبز شالیت آه بهش زیر پای آه نجابت شمالیت به شوق دست چین تا تمش پای با رسیدم در طب قبور احتمالیت. بهش زیر پای نجابت شمالی.
به نام خدا و سلام، من مریم فتاح هستم و به 13 قسمت از پادکست مزگو خوش اومدیم. مزگو اینجاست تا تو هر قسمت داستان پس یه مزه و یه خوراکی رو برای شما تعریف کنه. اگه دقت کرده باشین، دمدمای اردیبهشت و خرداد که میشه وقتی میزنیم به تن جاده و سر از دشت و دمن و کوه در میاریم، میبینیم که یه عده زدن کنار و توی دشت و کوه لابلای علفزارا و چمنا و گلا تا کمر خم شدن و دارن یه چیزی رو میچینن. اینا احتمالاً از همه ما خواص گیاهای دارویی رو بیشتر درک کردن و احتمالاً روش استفاده از این گیاها رو بلدن. همه ما توی ساعاتی از روز، مثلا وقت خوندن کتاب، وقت نوشتن، تایپ کردن یا کد زدن، دلمون میخواد که با یه نوشیدنی رفرش بشیم. بعضیامون دست به دامن قهوه میشیم، بعضیا چای رو انتخاب میکنن، اما خیلی هم که معجزه دمنوشا رو دیدن، به کمتر از یه لیوان دمنوش مخصوص طبع و سلیقه‌شون راضی نمیشن که نمیشن. خوبی دمنوشا همینه که تو بر حسب طبع و سلیقت دستت بازه و انتخابای زیادی داری. برای وقتی که عصبانی هستی یه دمنوش، برای وقتی که خوابت میاد یه دمنوش، برای وقتی که خوابت هم نمیاد یه دمنوش دیگه میتونی پیدا کنی. اگه درد پریود داری یه چیزی باید بخوری، اگه ترسیدی و ذره ترک شدی یه چیز دیگه میتونه کمکت کنه. همین است که دمنوش رو نسبت به بقیه نوشیدنی‌ها از نظر من خاص‌تر می‌کنه، چون که در وقت نیاز به دادت میرسن. پس آستیناتون رو بالا بزنین که از لای هزار تا قصه این قسمت قرار داستان دمنوش ها رو بشنویم. 70 سال پیش گلستان کار خودش رو با فروش چای شروع کرد. اون زمانی که مردم همیشه از چای و برنج فله استفاده می کردن و تشخیص این که کدوم چای کیفیتش بهتره، کدوم محصول امساله، آیا این چای خالصه یا قاطی داره کار هر کسی نبود. گلستان با بسته‌بندی چایی و عرضه چای تازه توی 70 سال پیش تونست اعتماد مردم رو جلب کنه و برای خودش اسم و رسمی به دست بیاره و تونست برندسازی کنه. میشه گفت توی اون سالهای دور گلستان شد لیدر بسته‌بندی صنایع غذایی که توی بازار به صورت فله وجود داشتن، مثل چایی، برنج، حبوبات، پسته و آجیل و امثالهم. در ادامه همین رسالت بود که گلستان وارد بازار گیاهای دارویی شد. توی دوره‌ای که تشخیص گیاه مرغوب و اینکه بار امساله یا پارسال برای خریدار سخت بود، گلستان کارش رو با بسته‌بندی 4 گیاه دارویی خالص به عنوان دمنوش شروع کرد. وقتی نیاز بازار بالا رفت، خط دمنوش‌های ترکیبی هم شروع به کار کرد. اهمیت کار اینجاست که تیم و خط تولید دمنوش گلستان برای رسیدن به فرمول دمنوش‌های ترکیبی از علم و دانش دانشجوهای ارشد و پی‌اچ‌دی رشته علوم تغذیه کمک گرفته و همین پیوند صنعت و دانشگاه توی دمنوش گلستان بود که برام خیلی جذابش کرد. مثلا دمنوش سبوس برنج یکی از جالب‌ترین دمنوش‌های گلستانه. سوالی که برای من پیش اومد اینه که چرا دمنوش سبوس توی برنج رو باید از گلستان خرید نه از عطاری؟ سبوس اگه بعد از اینکه از برنج جدا میشه طی عملیاتی سریعاً تثبیت نشه از خودش یه آنزیم مضر آزاد میکنه که برای بدن انسان میتونه خطرناک باشه و برای همین اکثر سبوسای موجود توی بازار خوراک دامن نه انسان. گلستان چون بهترین کیفیت برنج رو داره پس میتونه که مرغوب ترین سبوسا رو هم داشته باشه. دمنوش سبوس برنج میتونه کمبود ویتامین B رو جبران کنه. گیاهایی مثل هل و دارچین در کنار عطر واقعی برنج یه مزه و بوی دلچسب به این دمنوش میدن. دمنوش‌های گلستان در کنار قیمت مناسب به ترکیبای مفید، بهداشت و بسته‌بندی معقول فکر کرده. دمنوش آرامش، دمنوش لاغری و تناسب، دمنوش‌های انرژی و بنچای و گلگاو زبون و دیتاکس و نعنا و سرماخوردگی گلستان با دقت برای این طراحی شدن تا حال ما رو خوب کنن. مگه آدم از یه دمنوش خوب چی غیر از این میخواد؟ اسپانسر این قسمت دمنوش گلستانه که من در کنار تیم محصول دمنوش گلستان و همفکری و مشورت این گروه این قسمت رو تهیه کردم. اول باید به این سوال جواب بدیم که به چی دمنوش میگیم. دمنوش نوعی نوشیدنیه که توش قسمتی از یه گلی، برگی، ساقه‌ای، ریشه‌ای یا یه دونه یا یه پوست میوه یا اجزای دیگه گیاهای دارویی که توی آب قابل حلن استفاده شده. دم کردن یا گرفتن عصاره گیاها با آب رایج‌ترین و قدیمی‌ترین روش به کار بردن داروهای گیاهیه. روش تهیه به این صورته که اول گیاه رو به طرز صحیح خرد می‌کنن، توی آب جوش می‌ریزن. بعد اون به مدت 3 تا 5 دقیقه توی یه ظرف دربسته شیشه‌ای، چینی، چیزی می‌ذارن و بعضی وقتا اون رو هم می‌تونن هم بزنن و بعدش از روی یه صافی یا یه علک یا یه شبکه ریز رد می‌کنن. که البته دمنوش‌های کیسه‌ای کل این پروسه رو برای ما راحت‌تر و لذت‌بخش‌تر کردن. برای اینکه دمنوش‌ها رو بشناسیم، باید گیاه‌های دارویی رو بشناسیم. البته همین اولش بگم، بین گیاه‌های دارویی با داروهای گیاهی فرق زیاده و این دوتا رو نباید اشتباه گرفت. گیاه‌های دارویی چند نوع خاص هستن که مصرفشون بی‌ضرره یا کم ضرره. اما بعضی گیاه‌ها هستن که خواص دارویی خاص دارن که بدون نظارت پزشک استفاده ازشون میتونه خطرناک باشه. مثلا گلگاو زبون برای کسایی که فشار خون بالا دارن ممکنه خطرناک باشه و برای همین بهتره همیشه با لیمو عمانی مصرف بشه. یا خانومای باردار باید با احتیاط از این دمنوش‌ها استفاده کنن. فرق دمنوش و چای توی گیاهی هست که مصرف میشن. مثلا چای سبز و چای سیاه از برگ یه گیاه خاص درست میشن. اما دمنوش همون رو که گفتم از هر قسمت یه گیاه ممکنه باشه که حتی همه این گیاه‌ها با هم هم ترکیب شده باشن و یه دمنوش خاص رو به ما بدن. توی افسانه‌های چینی میگن که یه پادشاهی توی چین بود که دوست داشت برای اینکه مریض نشه آبش رو جوشیده و گرم بخوره. توی یکی از همین سفرها خدمتکارش وقتی بین راه وایساده بودن برای پادشاه مشغول جوشوندن آب میشه. وقتی اتفاقی چند تا گیاه میفته توی ظرف آب داغ و خدمتکار متوجه نمیشه، همون رو میده دست شاه تا شاه بخوره. شاه بعد از اینکه آب رو میخوره یه احساس تازگی و تراوت و ریفرش بودن میکنه و از این نوشیدنی خوشش میاد و اینجوری میشه که چا یا همون چایی یا همون تی پا به عرصه وجود میذاره. در طول تاریخ چینی‌ها کتابایی درباره گیاه‌های دارویی نوشتن که بیشتر تمرکزشون رو روی خواص درمانیش گذاشته بودن تا اینکه به عنوان یه طعم برای لذت بردن بهش نگاه کنن. یه افسانه دیگه توی چین هست که توی اون یه راهب بودایی به اسم بودیدارما بود که خیلی باور دارن که اون آیین زن رو از هند به چین آورد. اون نذر کرد که خودش رو وقف بودا کنه و 9 سال به دیوار تکیه بده و مدیتیشن کنه. بهار رفت، تابستون اومد، تابستون رفت، پاییز اومد، پاییز رفت، زمستون اومد، بازم بهار شد. این چرخه هی تکرار شد و تکرار شد و تکرار شد. برگا می ریختن، درخت ها سبز می شدن، گل می دادن، بارون می اومد، برف رو شنل بودیدارما می نشست و خلاصه این سالها گذشت. ولی بودیدارما از جاش تکون نخورد که نخورد، حتی یه پلکم نزد. تا اینکه توی یکی از همین سالهای آخر یهو خوابش میگیره و خوابش میبره. بعد یه روز که بیدار شد، البته خیلی ها میگن اون بعد یه سال به هوش اومد. خلاصه اون وقتی که از خواب بیدار میشه، از اتفاقی که افتاده بود خیلی ناراحت و عصبانی میشه. از اینکه نتونسته بود به نذرش پایبند بمونه ناامید میشه حسابی. چاقوشو در میاره و خودش رو برای اینکه پلکاشو رو هم گذاشته بود تنبیه میکنه. اون پلکاشو میبره و میندازه روی زمین. همین که پلکاش روی زمین میافتن و زمین و خاک رو لمس میکنن، از همون نقطه چند تا بوته گیاه رشد میکنن. این گیاه‌ها شدن نماد هوشیاری و بیداری. از همون موقع برای افزایش بصیرت و هوشیاری مردم از این گیاه مقدس چای و دمنوش درست کردن و به این گیاه‌ها با خاصیت دارویی چینی ها می گفتن نوشیدنی‌های بهشتی یا هدیه‌ای از بهشت. توی چین یه خدایی بود به اسم شنونگ که خدای کشاورزی بود و توی ادیان سنتی بین مردم چین و ویتنام و مردم اونورا خیلی دوستش دارن و تقدیسش میکنن. شنونگ توی افسانه ها کسیه که به مردم سرزمینش کشاورزی رو یاد داد. یاد داد که چجوری بکارن، چجوری برداشت کنن، چجوری زمین ها رو آب بدن و از این قصه ها و داستان ها. تو قصه ها اومده که شنونگ بالای صدها نوع گیاه درمانی رو چشیده و تست کرده و آزمایش کرده تا به خواصشون پی ببره. اون به مردمش یاد داد تا چجوری از گیاه های دارویی برای حفظ تعادل بدن استفاده کنن. مردم چین باور دارن که اون پدر امپراتور هوانگه. این امپراتور کسیه که اسرار داروها و اکسیر نامیرایی و فرمول طلا رو با خودش حمل میکنه و اینور اونور میبره. البته توی افسانه ها دیگه. نقله که قبل از شنونگ چین توی یه دوره بیماری و مرگ افتاده بود و ضعف همه مردمش رو گرفته بود. اما با ظهور شنونگ و با یاد دادن استفاده از گیاهای دارویی به مردمش، تعادل و هارمونی و قوت به سرزمین چین و مردم ساکنش برگشت. بعد از چین این یونانی ها و رومی ها بودن که پشت به پشت هم درباره خواص گیاهای دارویی تحقیق کردن. اونا رو دستبندی کردن، نحوه مصرفشون رو نوشتن، مثلا این برگش خوبه، اون ریشش به در میخوره، این ساقش و تخمش رو باید جوید، یا اینکه مثلا تو چه زمانی از روز باید این دمنوش رو مصرف کرد، یا اینکه تجویز میکنن این گیاه رو به تن بمالن، یا روغن فلان گیاه برای موی سر خوبه. اونا مثلا یاد میدادن که چجوری باید کاشت گیاه ها رو، چجوری برداشت کرد و الی آخر. همه اینا نتیجه سالها تحقیق و بررسیه که جمع‌آوری شدن و به صورت کتاب در اومدن یا سینه به سینه به نسل‌های بعدی منتقل شدن. پس مصرف اولیه دمنوش‌ها برای خاصیت درمانیشون بود و این اهمیت طب سنتی رو توی تاریخ نشون میده. توی دوره‌ای که طب مدرن وجود نداشت و درمان‌ها شیمیایی نبود، آدم ها از طبیعت برای شفا کمک می‌گرفتن. به قول نظامی که میگه نروید بر زمین هرگز گیاهی که ننوشته است بر برگش دوایی. گیاهای دارویی و کلن طبیعت با زبان رمز با ما حرف میزنن. اگه زبونشون رو بلد باشیم میشه به جرأت گفت که درمان هر بیماری توی طبیعت یه جایی، یه گوشهی خودش رو پنهان کرده. مثلا حتی رنگ گیاها هم پیام‌آور یه خبری هست. مثلا گیاها و گلای قرمز برای قلب و خونسازی خوبن، یا گیاهای زرد برای تهال و بیماریهای زردی خوبن. طبیعت با زبون خودش با ما حرف میزنه. اینکه محل رشدش کجاست، توی زمستون در میاد یا توی تابستون، یا اینکه چه رنگ و بو و مزه میده، همه اینا کده. کافیه ما رمزشون رو یاد بگیریم. اولین درمان‌ها این شکلی بود که میومدن رکوردهای قبلی و نمونهای قبلی مریضی‌ها رو بررسی میکردن. مثلا میگفتن پسر فلانی همین جوری شده بود پوستش، بهش فلان گیاه رو یا بهمانگل رو دادن خورد حالش خوب شد. به مدت صدها و شاید هم هزارها سال این تجربه ها ثبت شد و سینه به سینه گشت و به مرور زمان پزشکی رشد کرد و این جایگاه امروزی که الان داره رو به دست آورد. تاریخ طب سنتی خیلی قدیمیه، اما میشه گفت بیشترین سهم توی طب سنتی به چینیا تعلق داره که از نوشته های حک شده روی استخونا و لاک لاک پشتا اطلاعات زیادی از روش درمانی چینیا به دست اومده. اونا یا به صورت دارویی و با کمک گیاها به درمان مریضا مشغول بودن، یا به صورت غیر درمانی مثلا با طب سوزنی و ماساژ درمانی و روان درمانی به مریضا کمک میکردن. پس دور از منطق نیست که بگیم این چینیا هستن که پدران دمنوش توی دنیا هستن. چینی ها اعتقاد دارن که دو نیروی یین و یانگ باید همیشه در تعادل و هارمونی باشن و سلامتی آدم نتیجه درگیری مداوم این دو نیروه. اگه این دو نیرو در تعادل باشن، انسان احساس سلامتی میکنه، حالش خوب آدم، و وقتی تعادل این دو نیرو به هم بریزه آدم احساس مریضی و بیحالی میکنه. توی طب چینی هم درمان به این معنیه که جسم رو باید به حالت تعادل و هارمونی برگردوند. یک کتیبه به اسم شینون توی چین کشف شده که مربوط به 2000 سال قبل از میلاده که توش از 1000 نوع گیاهای دارویی نوشته شده که خاصیت هر کدوم چیه، و چینی‌ها از این کتاب یاد گرفتن که بهترین گیاهای دارویی توی کوه‌ها رشد می‌کنن. اما این طب سنتی فقط مختص چینی‌ها نبود. هندی‌ها و مصری‌ها و بعدا هم یونانی‌ها و رومی‌ها و ایرانی‌ها توش حرف برای گفتن پیدا کردن. ارسطو، سقراط و جالینوس همه کتابای مفیدی از خودشون به جا گذاشتن که پر از مطالبی درباره خواص آبیشم، بابونه، استخدوس، سنبلوتیب، نعنا، بادرنجبویه و گلگاو زبون و مریم گلی و هزار تا گیاه دیگه است. ابن سینا و کتاب قانونش و زکریای رازی و کتاب الهاویش منابع خیلی معتبری درباره گیاهای دارویی و دمنوشا هستن که بعد از این همه سال هنوز مرجع حساب میشن. با اینکه توی دنیا این چند تا مکتب توی طب سنتی کتابای معتبری برای ما به جا گذاشتن، اما هر تمدن و هر فرهنگی توی دنیا از سومریا و آشوریا گرفته تا آستکیا و مایایا روش‌های درمانی و گیاهای مخصوص خودشون رو برای شفا داشتن. مثلا یه زن سرخپوست حتما برای سوزش گلوی پسرش یا شوهرش یه درمون خونگی یا یه دمنوش خاص رو بلد بود، بدون اینکه نیاز داشته باشه تا به کتاب قانون ابن سینا دسترسی داشته باشه. دیوسکوریدس یه پزشک یونانی بود که توی دم و دستگاه امپراتوری روم و نرون خدمت میکرد و به نوعی پزشک مخصوصش بود. اون به لطف سفرهای دائمی که با ارتش روم اینور اونور میرفت به تنوع بالایی از پوشش‌های گیاهی دسترسی داشت و تونست کلکسیون خوب و کاملی از این گیاها درست کنه. اون توی کتابش از خواص درمانی همه این گیاها نوشته و امروز این کتابش یکی از مهمترین و مؤثرترین کتابا درباره گیاهای داروییه. البته توی قرون وسطا داستان گیاهای دارویی کمی فرق داشت و دوره درخشانی برای شکوفایی و رشد داروهای گیاهی نبود، چون کلیسای کاتولیک این داروها رو مرتبط با جادوگری و شرک میدونست و همه گیاهای دارویی رو میسوزند و صرفا چند نوع گیاه خاص نگهداری میکرد، اونا برای حفظ سلامت و مزه گوشت استفاده میشد، چون موقع هوا گرم بود و یخچال وجود نداشت، اینجوری میخواستن که گوشت رو حفظ کنن و یا به عنوان عطر برای کسایی استفاده میشد که دیر به دیر به همون میرفتن. این یونانیا و رومیا بودند که بر حسب چهار عنصر اصلی آب، آتش، خاک و هوا برای انسان چهار طبع رو تعریف کردند. طبع سرد، طبع گرم، طبع خشک و تر. که اینا همون مزاجای دموی و بلغمی و صفراوی و سودایی هستن توی طب سنتی ما که میشناسیمشون. اونا بر حسب همین مزاجا از گیاهای دارویی برای برگردوندن جسم تعادل استفاده میکردن. شاید بهترین معنی برای مزاج توی این دنیای مدرن همون متابولیسم باشه. ما سه نوع متابولیسم داریم. متابولیسم حرکتی که با ورزش ایجاد میشه، یه متابولیسم دیگه اسمش متابولیسم حرارتیه که با گرما ایجاد میشه، بدن که گرم شه متابولیسم حرارتی فعال میشه. مثلا وقتی دارچین و زنجبیل میخوری اینا یه غذاهای گرمن که توی بدن حرارت ایجاد میکنن و این متابولیسم فعال میشه. یه متابولیسم دیگه داریم که بهش میگن متابولیسم پایه یا متابولیسم بازال. یعنی اگه 24 ساعت هیچ کاری نکنی، فقط بخوری و فقط هم بخوابی، بعدم برای ضربان قلب و هضم غذا و دستگاه گوارش و فکر کردن متابولیسم پایه فعال لازم داره. دیدیم میگیم یکی استعداد چاقی داره یا یکی هرچی میخوره چاق نمیشه؟ و این همون متابولیسم بازاله که توی بعضیا خیلی فعاله، توی بعضیا کمتر فعاله. مثلا آدمای درشت هیکل و قد بلند نسبت به آدمای کوتاه سوخت و ساز بیشتری دارن، چون مثلا برای خون رسانی به همه اندام مسیر بیشتری باید طی بشه که طبیعتاً انرژی بیشتری هم لازمه، یا یه اندامی مثل مغز انرژی زیادی مصرف می‌کنه، هر چی بیشتر فکر کنی بیشتر سوخت و ساز داشتی. اینجاست که میشه گفت طب مدرن و طب سنتی یه حرف رو به دو تا زبون مختلف میزنن و در اصل اون تبای چهارگانه به متابولیسم پایه یا بازال ربط داره. بقراط اولین کسی بود که طب مدرن رو پایه‌گذاری کرد و کسی که همه دکترا بعد فارغ التحصیلیشون سوگندنامه بقراط رو میخونن. اون از انیسون برای درمان سرفه استفاده میکرد، درمانی که هنوز تو سال 2021 هم استفاده میشه، چون جسم همون جسمه و انیسون هنوز همون خاصیت رو داره. هندی ها هم مثل چینی ها و یونانی ها به تعادل توی بدن اعتقاد داشتن و از طب سنتی و گیاه های بومیشون کمک میگرفتن تا جسم بیمار رو به حالت تعادل برگردونن. توی ایران هم دقیقا داستان به همین منوال بود. کسی که توی دشتا و کویرای پهناور و خشک ایران سفر کرده باشه، چرایی تقدس درخت، گیاه‌ها و اینا رو خوب میدونه. این احساس تقدس از قدیم بین مردم ایران رواج داشته، چون که گیاه و آب به راحتی توی سرزمین ما به دست نمیاد و برای به دست آوردن اونا باید خیلی زحمت کشید. این باور توی منطقه های خشک و کویری ایران وجود داره که کسی که تو کار حفر قنات یا کاریزه انسانی آمرزیده است. معلومه به خاطر همین تحمل سختی‌ها و رنج مقدسی که برای کاشتن درخت و احداث باغ و حاصل خیز کردن زمین مردم کویر ایران تحمل می‌کنن، چیزی جز احترام و ستایش طبیعت رو برای مردم به دنبال نداره. درخت‌ها مثل چنار، کنار، سرو، انار و زیتون که زندگی درازی دارن، به خصوص توی کهنسالیشون با ستایش و پرستش مردم مواجه میشن. هنوزم توی ایران درخت‌های کهنسال زیادی وجود دارن که توی امامزاده‌ای، زیارتگاهی یا مکان مقدسی مثل قدمگاه‌ها و آتشکده‌های ساسانی با احترام زائرا روبرو میشن و خیلی از مردم هستن که اونجا دور درخت مشغول زیارت یا بستن دخیل و نذر و نیاز میشن. اهمیت و ارزش درخت توی دنیای باستان اونقدر زیاد بوده که اگه کسی درخت رو میشکست یا قطع میکرد، مجبور بود به جرم این گناه بزرگ یه مبلغی جریمه پرداخت کنه یا در عوضش چند تا درخت رو بکاره.
چال بیرون بیا بیرون بیا فصل بهار فصل بهار شکوفان شکوفان غنچه با بوده غنچه با بوده بلبل سر دار بلبل سر دار عزیز فصل بهار هیچ من گوش دارای تیره خال مزه دارای دیریز کابل و سنیم دانه و شنیم امیتون به جارای دیریز کابل و سنیم دانه و شنیم امیتون به جارای.
منوچهر پادشاه سلسله افسانه‌ای پیشدادی رو اولین سازنده باغ میدونن که اسم اون باغ رو بوستان گذاشت. بوستان یعنی کشتزار بوهای خوب. اکثر پادشاه‌های هخامنشی هم به کاشت و پرورش درخت توجه زیادی داشتن و این مطابق سنت کوروش بود که همیشه باغ و پردیس میساخت. این پادشاه‌ها به خصوص اطراف کاخ‌هاشون باغ‌های پردرخت و نهرهای روون درست می‌کردن که به اونا پردیس گفته می‌شد. مفهوم کلمه پارادایز به معنی بهشت توی یونان باستان و توی بیشتر از زبان‌های کشورهای غربی از همین واژه پردیس به مفهوم باغ بزرگ گرفته شده. معمولاً 7 تا حصار اطراف پردیس‌ها و معماری شهرهای باستانی ایران وجود داشت. حاشیه‌های فرش ایرانی رو اگه دقت کرده باشین و بشمرین اکثرا 7 تاست. وسط فرش اغلب نقش تورنجه که نماد یک استخ یا یه دریاچه است که توی اطرافش تصاویر سنتی حیونا و گیاها رو با هم و کنار هم داره. توی پردیسا قسمتی رو به شکارگاه اختصاص میدادن و اونجا انواع حیوانات شکاری رو به صورت وحشی نگهداری میکردن. احتمالاً به این خاطر بود که شکار همیشه در دسترس باشه. تصویر شکارگاه بعداً به صورت یه فضای بصری طبیعی و جالب توی متن فرش‌های ایرانی تبدیل به نقش شد که امروز این نقش هم اتفاقاً مشتری و خواهان زیادی داره. هرچند ما توی ایران بیشتر با خشکی و بیابون مواجه هستیم، اما توی خونه‌های سنتی روی فرش انگاری توی باغ نشستی، آرامش می‌گیری از این طرح‌ها. تزیینات معماری مساجد ایران هم با آب و گیاه مربوط شدن. کاشی‌کاری‌های مساجد به طور خیلی آشکاری با نقوش برجسته گل و گیاه رو نشون میدن و وسط هر مسجد حتما یه حوض وجود داره. این نقشه گیاهی از دوره‌های قدیم توی هنرهای سنتی ایران بوده و هنوز هم توی هنر ما به چشم میاد. مسجد شیخ لطف‌الله نمونه بارز این هنره. علاوه بر همه این مواردی که در مورد نقش گیاه‌ها توی هنر ایران گفتم، توی ادبیات ایران هم گیاه‌ها نقش بارزی دارن. توی یکی از مهمترین اسطوره‌های آریایی مربوط به آفرینش انسان اومده که از نطفه اولین انسان که اسمش اینجا کیومرسه دو تا گیاه به اسم مشی و مشیانه خلق شدند که اون گیاه رو به اسم ریواس یا مهرگیاه میشناسیم. توی کتاب‌های تحفه حکیم مؤمن و الجواهر درباره مهرگیاه اومده که یه گیاه شبیه به دو انسان نر و ماده که به هم پیچیده شدن و پاها و دستاشون انگاری به هم تاب خوردن و هر کس این گل رو بکنه به فاصله کمی حتما میمیره. طب توی ایران هم به اندازه تاریخ ایران قدیمیه. تاریخ نگارا معتقدن که تریتا یا سریتا اولین پزشک ایرانی بود که توی هند زندگی میکرد. یعنی در واقع اون موقع ایران و هند یه سرزمین بودن و هر دو یه دولت و حکومت داشتن و همه به زبان پارسی صحبت میکردن. تریتا تو استفاده و شناخت گیاهای دارویی سررشته داشت و خیلی ها معتقدن که حتی بقراط و جالینوس از رودست اون بوده که طبایع چارگانه که بهتون گفتم رو بلد شدن. همینطور هم توی ایران زرتشت توی طبابت مهارت خیلی خاصی داشتن و خیلی از موبدها به طب و گیاه درمانی آشنایی داشتن و توی دایره المعارف زرتشتیا از انار و گیاه مورد به عنوان دو گیاه مقدس اسم برده شده که خواص درمانی خیلی زیادی دارن. یه چیزی در مورد گیاه مورد بگم چون احتمالاً خیلی از ماها نمیشناسیمش. مورد یه گیاه همیشه سبزه که خیلی خوشبوه و یه میوه آبی رنگ توپی شکل هم داره. این گیاه توی دین زرتشت نماد اهورامزداست و توی قدیم رسم بود که یه شاخ مورد رو زیر فرش اتاق حجله عروس و داماد میذاشتن تا فضا رو هم رمانتیک کنن هم خوشبو و معطر. بگذاریم. زرتشتی ها اونقدر به گیاهای داروی اهمیت میدادن و براشون مهم بود 30 نوع گیاه مقدس داشتن که هر کدوم منصوب به یه فرشته بود و اسم هر فرشته هم هر کدومشون اسم یه روز ماه بود. پس اسم هر روز اسم یه گیاه منصوب به یه فرشته بود. میذار ساده ترش کنم مثال براتون بزنم. مثلا اسم روز 28 ماه زامیاد بود و گل ریحون منتسب به فرشته زامیاد بود. زامیاد فرشته زمین حساب میشد. یه داستان درباره ریحون هست که میگه وقتی که انوشیروان دادگر توی بار عام حضور پیدا کرده بود و داشت به شکایت ها و مشکلات مردم رسیدگی میکرد یه دفعه یه مار روبروی پادشاه وای میسه. اطرافی ها سعی میکنن که مار رو از بین ببرن تا نکنه به انوشیروان آسیبی برسه. ولی پادشاه دستور میده صبر کنن، شاید مار هم شکایتی داره. مار حرکت میکنه و مامورا به دستور پادشاه دنبالش راه میفتن ببینن که این ماره کجا میره. تا اینکه ماره به یه چاه میرسه که توی اون چاه یه مار دیگه به خاطر نیش یه عقرب مرده بود و اون عقرب هم یه عقرب خیلی بزرگ بوده و بالای سر ماره وایساده بوده. مامورا عقرب رو با نیزه میکشن و اون عقرب کشته شدن هم میارن برای پادشاه. و اینجوری از نیش عقرب دفع بلا میشه و به قول دیگه اون عقربه کس دیگه ای رم نمیتونه نیش بزنه. سال بعدش دوباره که انوشیروان توی بار عام حاضر میشه همون ماره میاد و از دهنش چند تا تخم سیاه رو روبروی انوشیروان میندازه رو زمین. انوشیروان دستور میده تا تخما رو بکارن توی خاک. تخما رو که میکارن گل ریحون ازش رشد میکنه. انوشیروان هم که همیشه زکام داشت با استفاده از ریحون حالش خوب میشه. نکته جالبش اینجاست که توی لاتین به ریحون میگن بازیل که از ریشه کلمه بازیلیس میاد به معنی افعی، همون افعی معروف فیلم هری پاتر هست همون. ربط مار و ریحون اینجاست که توی قدیم جای زهر مار رو با مالیدن ریحون دوا میکردن. یعنی ریحون رو که روش میمالیدن میتونستن جای زهر رو دوا درمون کنن. که موضوع جالبی بود واقعا برام. یه مثال دیگه در مورد گاه شمارای اوستایی بگم. مثلا اینکه روز 14 هر ماه اسمش گوش یا سیاگالش بود. این فرشته گوش درخت زازالک یا هم گوشگل بهش منتسبه. که برای همین هم شاید اسم همین روز شده روز گوش و اسم این ایزدبانو شده ایزدگوش. اون الهه حفاظت و رفاه حیوانات بود. ابو ریحان توی کتابش گفته که روز 14 روز گوشه که اون رو به اسم سیرسور هم میشناسن. توی این روز ایرانی ها سیر و شراب میخورن و سبزی ها رو با گوشت هایی که استعازه از شیطان بر اون خونده شده میپزن و دلیلش هم اینه که شیاطین بعد از قتل جمشید به زمین چیره شده بودن مردم با این دعاها می‌خواستند که شر شیطان رو دفع کنن و به سوی جمشید می‌شستن و قسم می‌خوردن تا به چربی نزدیک نشن و این کار توی سنتشون باقی موند. داستان جمشید و مرگش رو کمی جلوتر براتون تعریف می‌کنم که چی شد. توی تالش و سمت گیلان اسم این ایزدبانو سیاگالشه. نقل که سیاگالش اسم یه چوپان جنگلیه که نیمه وحشیه. با بقیه مردم اختلاط نداره و همیشه یه گله گاو وحشی دنبالش را میفتن و اینا رو دنبال خودش میکشونه. اون توی جنگل خودش رو همیشه پنهان میکنه و معروفه که پناهگاه جونورا و حیوانات جنگله. توی قلمروش نباید به هیچ حیوانی آزار برسه یا شکار بشن اون حیوانا. کسی که جرأت کنه و این گستاخی رو بکنه، سیاگالش اون رو تنبیه میکنه و حتما به سزای عملش میرسونه و ترس و وحشت رو به جونش میریزه. حتی وقتایی هم دیده شده که شکارچی که شبونگاه به دنبال یه جونوری رفته به محوطه سیاگالش، صبح مرده این شکارچی رو پیدا کردن، در حالی که از وحشت چشاش از حدقه زده بیرون. یا کسایی که حیوانا رو اذیت میکردن اون اطراف حتما بدبختی دامنشون رو میگرفت و زندگیشون به تباهی کشیده میشد. بین مردم تالش هنوز معروفه که روز جمعه هر هفته که روز جمعه بازاره، سیاگالش به شکل یه پیرمرد توی بازار پیداش میشه و کره و ماست میفروشه. هر کس از اون یه کاسه ماست یا یه قالب کره بگیره، این محصولات هیچ وقت توی خونش تموم نمیشن. خیلی این گاه شماره اوستایی برام جذاب بود و پرقصه است، ولی دیگه از داستان خودمون دور نشیم، وگرنه تا فردا میشه از این 30 روز و 30 فرشته و 30 گیاه کلی حرف زد. گلستان دمنوشای لاغری لیمو و کرفس و تناسب هم داره که با هم یه فرق کوچولو دارن. دیدین روزایی یه دکمه شلوارت بسته نمیشه ولی یه روزایی میشه؟ این به خاطر اون پفیه که بعدن توی بعضی روزا داره. دمنوش تناسب خاصیت لاغر کنندگی و چربی سوزی نداره، اما میتونه به خاطر مقدار زیرهی که داره مدر باشه و سموم بدن رو دفع کنه و پف بدن رو کاهش بده و با مصرفش طی یه مدت کوتاه دوباره شلوار دگمه‌هاش به هم برسن یا زیپش بالا بره. اما دمنوشای لاغری که گلستان داره نقش چربی سوزی رو دارن. توی این چربی سوزی خیلی به این داستان هم توجه شده که ویتامینا و املاح مفید بدن از بدن دفع نشن و جذب بدن بمونن. توی دمنوشای لاغری یه گیاهی به اسم گالگا استفاده میشه که قند رو سریع میسوزونه، چون قند اگه خوب سوخته نشه تبدیل به چربی میشه. دمنوش آرامش گلستان یه دمنوش دیگه است که به کمک دارچین و بابونه و گل محمدی توانایی داره که فشار سیگنالای عصبی رو کنترل کنه. چون آدم وقتی که عصبیه و استرس داره، مغزش مثل خونه‌ای میمونه که پر سیم‌هاییه که در هر لحظه ولتاژ برق بالایی ازشون داره رد میشه. این گیاها میتونن این ولتاژ رو پایین بیارن. دمنوش انرژی هم برعکس دمنوش آرامشه. مثلا نعنا و زنجبیل میتونن بدن رو پر حرارت کنن و فعالیت بدن و مغز رو با افزایش گردش خون بالا ببرن. روزهایی که آدم داونه و کلی کار ریخته سرش، یه دمنوش انرژی میتونه برای مدت خوبی انرژی لازم رو به بدن برگردونه. علاوه بر همه اینایی که من بهتون گفتم، به بسته‌بندی‌های دمنوش‌های گلستان هم دقت شده. برای اونا از بهترین نوع انولوپ استفاده شده و با دقت دور تا دور هر دونه کیسه دمنوش با آلومینیوم بسته‌بندی و پرس شده که هم ازش نور رد نمیشه و همین که هوا ازش عبور نمیکنه و با این کار طراوت و تازگیش رو حتی تا مدت‌ها بعد از تاریخ انقضا میتونه حفظ کنه. جنس هر تی بگ هم از صافی هستش که از مواد گیاهی درست شده و برای هر وعده دمنوش خیال آدم راحته که مواد مضر وارد بدنش نمیشه. دمنوشای لوز هم داره برند گلستان که ترکیبی نیست. مثلا وقتی عجله‌ای نداری و میخوای توی خونه سر وقت به مقدار زیاد برای مهمونا دمنوش دم کنی، میتونی از این دمنوشا استفاده کنی. مهمش اینجاست که این گیاها فرقشون با گیاهای عطاریا تو اینه که هم تازه است و هم سریعا بسته‌بندی میشن و مثل دمنوشای فله هوا نمیخورن و از همه اینا مهمتر اینه که بهداشتیان و میکروب و خاک و شاخه و اینا توش نداره. دمنوشای گلستان در کنار قیمت مناسب به ترکیبای مفید، بهداشت و بسته‌بندی معقول فکر کرده. دمنوش آرامش، دمنوش لاغری و تناسب، دمنوشای انرژی و بنچای و گلگاو زبون و دیتاکس و نعنا و سرماخوردگی گلستان با دقت برای این طراحی شدن تا حال ما رو خوب کنن. مگه آدم از یه دمنوش خوب چی غیر از این میخواد؟ اسپانسر این قسمت دمنوش گلستانه که من در کنار تیم محصول دمنوش گلستان و همفکری و مشورت این گروه این قسمت رو تهیه کردم.
ز خاک من اگر گندم برآید ز خاک من اگر گندم برآید از آن گر نان پزی مستی فزاید از آن گر نان پزی مستی فزاید خمیر و نان با دیوانه گردد تنورش بیت مستانه سراید
دوره هخامنش با یکی از دوره‌های درخشان و پرثمر طب ایران روبرویم. توی 2500 سال پیش این علم طبابت جایگاه خاصی داشت توی ایران، چون که توی کتاب‌های مذهبی زرتشت هم میشه فهمید که بهداشت و سلامتی خیلی رعایت می‌شده و خیلی توصیه می‌شده به رعایت بهداشت. توی این دوران دکترها طبقه بندی می‌شدن که مهمترین اونا طبیب یا همون پزشک، جراح که بهش میگفتن کارت پزشک، یه منتر پزشکی هم داشتن که همون روانشناسه. منتر توی اوستایی یعنی حیرون و سرگردون. مثلا میگن انتر و منتر کرده ما رو، از همین معنا میاد که ما رو حیرون و سرگردون کرده. کلا به کسی که هوشش سر جاش نیست میگفتن منتر. گیاه پزشکا هم بودن و البته داروسازا هم بودن. به داروسازا اورور پزشک میگفتن. و گیاه درمانی هم به سه روش موضعی و خوراکی و بخار دادن انجام می شد. یعنی با بخور و بو کردن بیمار رو شفا می دادن. اورور توی اوستایی به گیاه گفته می شه. یه مطلب جالبی هم در موردش وجود داره. اینه که کلمه دارو یعنی دار. یعنی از دار میاد. دار هم یعنی درخت دیگه. دار و درختی که می گیم. احتمال زیاد هم به خاطر همین که گیاه ها خاصیت دارویی دارن، این کلمه دارو از درخت گرفته شده. همین اتفاق هم برای کلمه دراگ افتاده. دراگ از ریشه یک کلمه فرانسوی میاد که خدایش تلفظش خیلی سخت بود و احتمالاً غلط تلفظش میکنم. برای همین معنیشو فقط میگم که میشه dry herb، یعنی گیاه خوش شده، که باز نشون میده گیاها برای خاصیت درمانی و شفا توی کل دنیا استفاده میشدن. پس دارو و دراگ هر دو ریشه در معنی گیاه دارن. یه سوالی که به نظر من برای همه ما باید پیش بیاد اینه که چرا کشورهایی مثل مصر، چین، هند و ایران توی گیاه‌های دارویی و طبابت از راه گیاه درمانی تاریخ طولانی دارن؟ برای اینکه همه اینا زمانی برای خودشون یه امپراتوری بزرگ داشتن، جواب بیشتر اینجاست که این کشورها به خاطر وسعتشون و تنوع آب و هوایی زیادشون از پوشش گیاهی بالایی برخوردار هستن. دیگه همه ما ایران میشناسیم دیگه، کوه داره، تازه کوهش البرز، یکیش هم زاگروسه که از نظر پوشش گیاهی و جنس آب و هوا هر دو این کوه‌ها زمین تا آسمون با هم فرق دارن. دریای خزرش با خلیج فارسش فرق داره، کویر داره، بیابون داره، جلگه داره، دریاچه داره، رودخونه داره. همه اینا بسته به جنسش، بسته به خاکش، بسته به باد و بارونش توش گیاهای رشد میکنن که منحصر به فردن و هر جایی پیدا نمیشن. نمونش زعفران، پسته است، اناره. مثلا توی دوران هخامنشی زعفران به خاطر خاصیت‌های داروییش از محبوبیت بالای برخوردار بود و فقط توی ایران استفاده میشد. و دلیلش هم معلومه دیگه، چون ایران تنها خاستگاه زعفران بوده اون موقع و معلومه که برای ایرانی‌ها یه جایگاه خاص و ویژه داشته. یا مثلا زیتون و روغن زیتون مدیترانه که هنوز بهترین زیتونای دنیا هستن. اینا فقط مختص یه آب و هوای خاصن. مثلا یه هند و یه دنیا ادویه. اصلا هندی‌ها دنیای رنگ و رنگ ادویه هان. هل، فلفل، دارچین به تنهایی میتونن با بوشون آدمو مدهوش کنن. وای اینکه بخوای اینا رو توی غذا مصرف کنی، توی چای مصرف کنی، بهشون مزه بدی و همه اینا بماند که خودشون خاصیت های درمانی هم دارن و توی دمنوش هم حتما استفاده میشن. بعد از تحول بزرگی که با آثار بقراط پدر علم طب و شاگردش جالینوس اتفاق افتاد، روش های درمانی بر اساس طب مزاجی جایگزین سحر و جادو و خرافات شد. بعضی از دانشمندان و نویسندان معتقدند که این تحول بزرگ توی یونان باستان به خاطر طب ایرانه و مکتب طبی زرتشت خیلی زودتر از طب یونانی به وجود اومده و به نظر منطقی میاد که طب یونان الهام گرفته از طب زرتشتی ایران باشه. این جنگای بین ایرانیا و یونانیا باعث شد تا آثار طبی بقراط و بقیه دانشمندا به دست ایرانیا بیفته و اولین مدرسه به اسم جندی شاپور تأسیس بشه توی ایران. بعد از ورود سپاه اسلام به ایران، این مدرسه به عنوان بزرگترین مرکز تعلیم پزشکی توی سر تا سر ممالک اسلامی سر زبونا افتاد و کنارش هم یه بیمارستان به همین اسم ساخته شد تا پزشکا بتونن اونجا علاوه بر طبابت به بررسی بیماری‌های گوناگون هم بپردازن. جندی شاپور یه شهری بین شوش و شوشتر و دسفوله و یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تاریخ بشر رو تو خودش داره به همین اسمی که الان گفتم، جندی شاپور، که حتی سرتیفیکیت به فارغ التحصیلاش هم میداد و البته قبل از اینکه وارد دانشگاه شی یه آزمون هم ازت می‌گرفت. قبل از اینکه فارغ از تحصیلم بشی بازم ازت یه تست و آزمون میگرفت. البته فقط توی علم پزشکی معروف نبودن، توی کیمیا، علوم نجوم و فلسفه و خیلی چیزای دیگه دانشجو قبول میکرد. علاوه بر بیمارستان یه کتابخونه بزرگم داشت این دانشگاه که منبع مهمی برای دنیای علم حساب میشد. این دانشگاه یکی از بزرگترین لطف‌هایی هستش که شاههای ساسانی در حق مردم ایران و جهان کردند. این دانشگاه و این بیمارستان باعث شکوفا شدن علم پزشکی توی ایران میشه. توی همین دانشگاه بود که طب سنتی هندی و یونانی و ایرانی با هم آمیخته شدن و زوایای جدیدی از علم و داروی گیاهی شناخته شد. توی زمان انوشیروان دادگر که در کنار پدرانش بنیانگذار این دانشگاه بود، تعدادی از فلاسفه یونانی که بعد از تعطیلی آکادمی آتن به خاطر تعصب امپراتوری رومی به ایران پناهنده شده بودند، مورد حمایت انوشیروان قرار می گیرن. اونا توی دانشگاه جندی شاپور مشغول تدریس میشن و به خیلی از دانشجوهای ایرانی و غیر ایرانی علمشون رو منتقل میکنن و به خاطر همین طب یونان توی مدرسه جندی شاپور رواج پیدا میکنه. فلسفه ارسطو و افلاطون توی زمان انوشیروان به زبان فارسی ترجمه میشه. برزویه طبیبم توی زمان انوشیروان به هند فرستاده شد و با چند نفر از دانشمندای هندی و کتابای هندی به ایران برگشت. تو همین دوره بود که دانشمندای بزرگی مثل ابوریحان بیرونی، زکریای رازی و ابو علی سینا اجازه بروز و شکوفایی پیدا کردند. اونا تونستن توی مدت کمی پیشرفته چشمگیری توی جهان طب به وجود بیارن. کتاب قانون یکی از معروف‌ترین اثرای پزشکی دنیاست و از ارزشمندترین منابع قدیمی طب سنتیه که هممون میدونیم نویسندش ابو علی سیناست دیگه. اون توی کتاب قانون 811 داروی گیاهی و خواص مهم درمانی اونا رو معرفی کرده. حتی تا امروز هم کتاب قانون به عنوان یکی از منابع مهم توی دانشگاه‌های دنیا تدریس میشه. توی همین سرچ کردنام بود که به یه داستان جالب درباره ابن سینا برخورد کردم. نقله که ملکه شیرین، دختر سپهبد شروین که به ملکه سیده معروف بود، بعد از مرگ شوهرش عملاً حکومت ری رو به دست میگیره. بناهای قشنگ توی شهر بود، جمعیت زیادی توی شهر بودن و کلاً حال و هوای شهر حال و هوای خوبی بود. اما ملکه سیده خوشحال نبود چون یه پسر جوان داشت که بیماری مالی خولیا داشت. این مرد جوان که اسمش مجد الدوله بود لب به قضا نمیزد و توهم داشت که گاوه. شبیه فیلم گاو در واقع. پس توی دور و اطرافش میگشت و داد میزد که من گاوم. منو بکشین و با گوشت من یه غذای خوشمزه، یه خوراکی خوشمزه درست کنین. هیچ دکتری از پسش بر نمی اومد، نمیتونست دوا درمونش کنه و حتی نمیتونستن بهش غذا بدن تا اینکه دست به دامن ابو علی سینا میشن. ابو علی سینا بلافاصله درمانش رو اینجوری شروع میکنه که میره لباس قصاب رو تنش میکنه و با صدای بلند میگه به اون جوون مژده بدین که قصاب داره میاد تا بکشتش. به جوونم گفتن که آقا اومدن بکشن دیگه، خوشحال باش. ابن سینا هم با کارد و چاقو به اتاقش میره و میگه این گاوی که میگن کجاست؟ جوونم شروع میکنه به مو کردن و یه جوری مثلا بفهمونه که من اینجام. ابن سینا هم دستور میده که دست و پای گاو رو ببندن و بیارنش وسط خونه تا آماده ذبح بشه. پس جوون رو دست و پا بسته میارن و به پهلو رو زمین میخوابونن. ابن سینا میاد کنارش وای میسه، به سبک قصابا این چاقوها رو شروع میکنه به هم مالیدن که مثلا داره چاقوش رو تیز میکنه. یه دستی هم به پهلوی گاو، میگم گاو، من خودم هم باورم شد، یه دستی هم به پهلوی این جوون میماله و بررسیش میکنه و به قولی معاینش میکنه. حسابی که معاینش کرد میگه که این چه گاو لاغریه، این که به درد قصابی نمیخوره، فعلا برین علف به خوردش بدین تا چاقو گنده بشه، بعد خودم میام که به خدمتش برسم. در نتیجه همین اتفاق بود که مجد الدوله حاضر میشه که از گیاهای دارویی که ابن سینا بهش داده بود بخوره، چون فکر میکنه اونا علفن، به امید اینکه این علفا و گیاها چاقش کنه تا اون رو قصابی کنن. اما به خاطر همین غذاها و داروها و گیاهایی که ابن سینا بهش داد، یه ماه بعد به طور کامل شفا پیدا میکنه. ابن سینا با این علمی که به گیاهای دارویی داشت، ارث بزرگی برای مردم شهر همدان به جا گذاشت و الان توی ایران همدان که مدفن ابن سینا هم هست، یکی از چند شهر اول توی تولید گیاهای دارویی هست. گرایش مردم به استفاده از داروهای گیاهی و به طور کلی فرآورده‌های طبیعی توی جهان، به خصوص تو سالهای آخر خیلی زیاد شده. مهمترین علت این گرایش هم به خاطر اثرات داروهای شیمیایی از یه طرفه و به خاطر آلودگی های زیست محیطیه. برای همین مردم دیگه خیلی بیشتر سمت دمنوشا کشیده شدن و بیشتر در مورد فوایدش خوندن و هرچی بیشتر فوایدش رو میبینن و نتیجه که روی بدنشون میذاره رو میبینن، بیشتر دوباره سمتش میرن. اینا رو گفتم، حالا بریم یه ذره در مورد شاهنامه هم صحبت کنیم. شاهنامه پزشکی و گیاه درمانی و خاصیت گیاه خیلی حرف و داستان ها توش اومده که بد نیست چند تاش رو بدونیم. قبلش در مورد واژه پزشکی چیزی بگم. کلمه پزشک از کلمه اوستایی بعشزه، یه همچین چیزی، خدای من چقدر سخت این اوستایی، یعنی آسیب زدا میاد، که در طول تاریخ عوض میشه و عوض میشه تا توی زبان پهلوی به شکل بعشزه که تغییر شکل میده و الان ما با تلفظ پزشک میشناسیم. پس یعنی پزشک یعنی آسیب زدا. توی شاهنامه وقتی که جمشید پادشاه بود، برای اولین بار به کلمه پزشک و پزشکی و درمان و گیاهای دارویی برمیخوریم. بنا به روایت شاهنامه جمشید 700 سال پادشاه بود و با فره ایزدی هم شهریاری کرد و هم موبدی. آهن رو نرم کرد و از اون ابزارالات جنگ ساخت، بافتن و دوختن و شستن لباس رو به مردم یاد داد و کلن فرهنگ مردم ایران رو ترقی داد. تعدادی از مردم رو هم به پرستش خدا و گروهی رو هم به جنگاوری و یه تعدادی رو هم به کشاورزی موظف کرد. گرمابه‌ها و حموما و کاخهای بلند ساخت و جشن نوروز رو توی ایران رسم کرد. فردوسی دربارش اینجوری میگه: دیگر بوهای خوش آورد باز، که دارند مردم به بویش نیاز، چو پان و چو کافور و چو مشک ناب، چو عود و چو عنبر، چو روشن گلاب. پزشکی و درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گزند، همان رازها نیز کرد آشکار، جهان را نیابد چنو خواستار. اما جمشید هم مثل همه خودکامه های تاریخ توهم زد که دیگه کسی نمیتونه شکستش بده و همیشه با همین غرور میتونه توی دنیا بتازونه. و همه کردنی ها چو آمد پدید، به گیتی به جز خیشتن کس ندید این جمشید خان. پس ادای خدایی کرد و ادای جهان آفرینی کرد و به مهترای سال خورده گفت: خور و خواب و آدابتان از من است، همه پوشش و کامتان از من است. به دارو و درمان جهان گشت راست، که بیماری و مرگ را کس نکاست. جز از من که برداشت مرگ از کسی، وگر بر زمین شاه باشی بسی. شما را ز من هوش و جان در تن است، به من نگرود هر که اهریمن است. آخر سرم فره ایزدی ازش دست شست و به دستور ضحاک اون جمشید نابکار رو با اره به دو نیم تقسیم کردن. یا اونجایی که گفتم انوشیروان برزویه رو که پزشک دربار بود رو فرستاد هند برای پیدا کردن گیاهای دارویی، فردوسی اینجوری تعریفش میکنه: چو برزوی بنهاد سرسوی کوه، برفتند با او پزشکان گروه. برفتند هر کس که دانا بودند، به کار پزشکی توانا بودند. گیاهان ز خشک و ز تر برگزید، ز پژمرده و هرچه رخشنده بود. شاهنامه و فردوسی درباره زایمان رستم هم داستانهای جالبی برای تعریف کردن دارن. نقله که وقت زایمان رستم، موبد پزشک به دستور سیمرغ یه مرهم با گیاهای دارویی درست میکنه که برای درمان زخم زایمان رودابه بود که رستم رو سزارین به دنیا آورده بود از بس که بزرگ و درشت بوده، و تاکید میکنه که حتما این گیاه رو با شیر و مشک بکوبه و بذاره زیر سایه تا خشک بشه. البته جالب بدونین که تو شاهنامه سیمرغ نماد یه شخصیت دانا و حکیمه که به طب آشنایی داره. اونه که زال رو بزرگ میکنه و اونه که به زال میگه که نگران نباش، من به زایمان سخت رودابه کمک میکنم، و به موبد پزشک یاد میده که چجوری رودابه رو از پهلو جراحی کنه تا رستم به دنیا بیاد، و اونه که ترکیب گیاهای دارویی رو بلده و به موبد یاد میده که چی کار کنه، و مثلا به موبد میگه که با گیاهای دارویی یه هوشبر درست کنه که رودابه به خواب عمیق بره و درد رو وقت زایمان حس نکنه. همه این داستانا به ما نشون میده طب سنتی که طب گیاهی و گیاه درمانی بخش بزرگی از اون رو شامل میشه، اینقدر توی ایران جا افتاده بود و جایگاه خاصی داشته که توی یکی از نفیسترین و بهترین متونهای ایرانی ما چندین و چند بار از داروهای گیاهی حرف به میون اومده. عطاریا میشه گفت اولین داروخانه های دنیا بودن که بخش اعظم موجودی این عطاریا گیاهای دارویی بود. به خاطر عطر و بویی که توی مغازه میپیچید اسمش رو گذاشتن عطاری، یعنی جایی که بوی خوب داره، عطر داره. عطارا بیشتر تجربی بودن، یعنی با تجربه بود که به گیاهای دارویی و علمش مسلط میشدن، و چون مثل خیلی از مشاغل قدیم عطاری موروثی بود، ممکن بود که عطار کار نابلد هم این وسط وجود داشته باشه. عطارا بیشتر دستیار دکتر و طبیب بودن. مثلا مردم پیش طبیب میرفتن، بیماریشون تشخیص که داده میشد میرفتن عطاری تا داروشون رو بگیرن، این داروخانه. البته مثل الان هم هستن کسایی که تو اون موقع برای درداشون سرخود میرفتن عطاری، برای خودشون دارو تجویز میکردن و مصرف میکردن. عطاریا هم مخصوص ایران نبودن فقط، و تو همه دنیا مرسوم بوده و حتی توی کتابا و قصه ها نقش مهمی داشتن. مثلا توی رومئو و جولیت اون اکسیر مرگ رو از یه عطار گرفتن، یا توی داستانای هری پاتر از یه مجنونی حرف میزنه که از عطاری میخریدن. خب توی این قسمت به حکمت و داستان دمنوشا پی بردیم. دمنوشا تنوع خیلی 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 زیادی دارن. به اندازه چند صد نوع و چند هزار نوع گیاهی که وجود داره، N فاکتوریل ترکیب گیاه و دمنوش وجود داره. اما بعضی از اونا از بقیه شناخته شده ترن، بعضی هاشون هم نمیشناسیم و پیچیده ترن و نیاز به تخصص و علم دارن. و کار هر کسی نیست.
گل خونه های وحشی دشت امیده وقت سهر شد خاموشی شب رفت و فردای دیگر شد من ماندم
تاریخ دمنوشا رو فهمیدیم که اندازه تاریخ چین و ایران و یونان و هند سابقه داره. از نقش این کشورها و دانشمنداشون توی جمع‌آوری خواص گیاها گفتیم، اینکه جندی شاپور چه نقشی توی توسعه این علم داشته، از شعرهای فردوسی گفتیم که چقدر توی قدیم وجود این گیاها رو توی زندگی ما مهم کرده و از شعرهای فردوسی میفهمیم که چقدر توی قدیم وجود این گیاها توی زندگی بشر مهم بوده. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید و من تونسته باشم تا حدی به دونستنی‌های مفیدتون اضافه کرده باشم. این قسمت به کمک تیم محصول دمنوش گلستان درست شده. بخش مهمی از این اطلاعات این قسمت نتیجه چند ساعت صحبت و رد و بدل شدن فکر بین من و تیم دمنوش و دکتر جعفرپوره که ایشون کار فرمولاسیون و آرندی دمنوشای گلستان رو انجام میدن. اگه از شنیدن مزگول لذت میبرید و اون رو دوست دارید، حتما اون رو به نزدیکا و دوستاتون معرفی کنید. شما یه نفری هستید که میتونید یه نفر، دو نفر یا حتی 10 نفر رو با مزگو آشنا کنید. اثر خودتون رو توی دنیای اطراف اصلا دست کم نگیرید. مزگو همیشه رایگانه و هیچ اجبار و فشاری نیست تا از مزگو حمایت مالی کنین. اما اگه ته قلبتون مزگو رو تحسینش کردین، با این حمایت مالی ما رو میتونین خوشحال کنین. لینک حامی باش برای کمک مالی و لینک اینستاگرام و توییتر مزگو رو توی توضیحات این قسمت میذارم. تا قسمت بعدی هم خودم و هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.